گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن سید محسن خدام حسینی.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن
آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم برای شما عزیزان شنونده، برای همه شما بزرگواران، و امیدوارم که خدا نامون رو در زمره نمازگزاران اول وقت ثبت بکنه. خب به وقت ایران آغاز شده برنامه‌ای که همزمان با شبکه خبر ما تقدیم حضورتون می‌کنیم. لحظات قبل در شبکه خبر آغاز شد، بریم و ما هم با این برنامه همراه باشیم و این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده
ادامه بده. اون مکانی رو که ظاهرا ازش پهپادهای جمهوری اسلامی ایران شلیک شده بوده به عنوان هشدار و اخطار رو هدف قرار داده، که به لطف خدا زمین خالی بوده، نه خسارت جانی داشته نه خسارت مالی داشته. این به معنای این نیستش که من آقا اینو کوچیکش کنم، این خودش موضوعیت داره، تو قسمت بعدی میگم. بعد از این هدف قرار گرفتن بندر عباس ما هم پاسخ دادیم، هم شلیک موشک داشتیم، هم شلیک پهپاد به پایگاهی که مرکز هدایت و راهبری این کار بوده که اون پایگاه در کویت قرار داشته. اون پایگاه هم تقریبا با اطمینان میتونیم بگیم هدف قرار گرفته، هرچند هنوز سند هدف قرار گرفتن نداریم، ولی بیانیه کویتی‌ها رو نگاه میکنی میگه یک تعدادی به سمت ما موشک و پهپاد شلیک شد که ما با موفقیت یکی از موشک‌ها رو رهگیری کردیم. وقتی باقی رو سکوت میکنه این مدل اینه که اذعان میکنه که اونها اصابت داشته. بعدم روی اصابت داخل کویت دیگه فکر نمیکنم که بدبین ترین کارشناسا هم مثلا تشکیک داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران هدفی رو در کویت میتونه هدف قرار بده یا نه. همه جوابشون
نمیدونم سنکام ادعایی که میکنه اینه، من چون یادم رفت که تصویرش هم بزنم الان شما گفتید من افتاد، من متن موزیگیری سنتکام رو اینجا دارم. هولوش 5 ساعت قبل موزیگیری کرد که گفته ساعت 10 و 17 دقیقه بعد از ظهر به وقت در واقع شرقی، این هم شرقی ایالات متحده آمریکا، در می 27 ایران یه موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد که ادعا میکنه که that was successfully intercepted by Kuwaiti forces، که توسط کویتی ها ادعاش این هستش که به شکل موفقیت‌آمیزی مورد اصابت قرار گرفت. ادعای طرفی در واقع آمریکایی اینه که کویتی ها تونستن موشک بالستیک شلیک شده توسط ما رو رهگیری کنن.
حالا بیانیه کویتی ها هم هستش که اشاره میکنه به تعدادی موشک بالستیک و تعدادی پهپاد که یه تصویری هم منتشر شد دیگه، ما نخواستیم بیاریمش رو وال چون خیلی محدوده و فقط صحنه شلیک از سمت خودمون تعدادش بیشتر از یه دونه است. قاعدتا هدف قرار دادیم. بعدش هم پیام‌های محکومیت بود از جانب کشورهای جنوب خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، هر سه بیانیه اصطلاحا دیپلماتیک دادن و حمله ایران به کویت رو محکوم کردن بدون اینکه هیچ صحبتی یا اشاره‌ای راجع به حمله ایالات متحده به بندر عباس بکنن. اینو هم باید مد نظر داشته باشیم. تو این عملیات حداقل چیزی که ما تونستیم پیدا کنیم تو منابع آشکار یه دونه هواپیمای ایتیری بود که حسب از اون جایی که ترانسپوندرش روشن شده بود و میشد رصدش کرد، میشد تقریبا با اطمینان گفت که از پایگاه الخرج بلند شده و همون موقع هم داشت از آسمان عربستان سعودی استفاده میکرد. این رو هم داشتیم و اینکه حالا این میشه روایت آنچه گذشت دیگه. تو کلان روایتش بخوایم بهش نگاه بکنیم اینه که ایالات متحده داره سعی میکنه حالا تا هر زمانی یه تلاش‌های زیر آستانه، ولی تقریبا تا سقف داره میاد بالا، یعنی دیگه یه ذره از این بیاد بالاتر تبدیل میشه به جنگ، انجام بده که تنگه رو حالا به هر شکلی شده ولو خیلی محدود بتونه باز کنه و یه کوریدوری رو باز بکنه که مهمترین کارتی که دست ایران هست، چه در جنگ چه در مذاکره در هر شرایطی، رو حداقل اگر نگیم کاملا از دستش بگیره این کارت رو تضعیف بکنه. یعنی بگه درسته حالا باز عمده تردد از بالاه و مسیر اصلی بالاه، ولی یک مسیر پایینی هم وجود داره.
پس پیشگیری اولیه توی این مجموعه اقدامات از طرف آمریکا داره تا
بله بله بوده. ایالات متحده این تقریبا الان سه شب پیاپیه که ما تنش داریم، میشه دیگه جنسش رو تشخیص داد. ما قبلا هم گفته بودیم وقتی جنگ میره تو حوزه دریا دیگه شما مردمی اون اطراف نداری که بتونی چهار تا تصویر به دست بیاری، بتونی کار همین از منابع آشکاری دیگه وجود داشته باشه که بتونی استفاده کنی. گیر میکنی فقط بین بیانیه ها. بیانیه ها هم اساساً یه جوری طراحی میشن و نوشته میشن که آن چیزی رو که میخوان گفته نشه توش در نیاد دیگه. اتفاق همینه. اینا ظاهراً دارن یک تلاش فعالانه ای انجام میدن که یک کوریدوری رو حالا ولو محدود ولی در جنوب تنگه هرمز باز بکنن. باز اون موضع‌گیری دیروز ترامپ رو میشه بهش اشاره کرد که فضاش همین فضاه که گفت اگه عمانی ها با ایران همکاری بکنن در بحث کنترل تنگه هرمز ما عمان رو منفجر میکنیم. امروز هم یه 4-5 ساعت پیش این بسنت صحبت کرده بود که ما به هیچ وجه تحمل نمیکنیم همکاری عمانی ها و هر کشوری رو برای کنترل تنگه هرمز، و به شکل گفته بود که فکر میکنم
تعبیرش این بود که
تعبیر خاصی تعبیرش این بود که خیلی خشن استفاده
اگریسیو تعبیری که به کار آره. برده بود
اگریسیو باهاش برخورد میکنیم و اجازه نمیدیم. ترامپ هم که گفته من وی بلون اف عمان رو میخواد منفجر بکنه. این نشون میده که از این طرف اون روایت کلان اینه که نظم جمهوری اسلامی ایران حالا تا حدی باز اینم 100% نیست داره در شمال تنگه یعنی شمال جنوب لارک تثبیت میشه. ایالات متحده انگیزه زیادی داره که بیاد این نظم رو به هم بزنه و حداقل اینه که این کارت رو تضعیف بکنه تا اونجایی که بتونه، یعنی شاید نتونه کاملا از ایران بگیره ولی سعی میکنه که تضعیفش بکنه.
حالا این اشاره کردید، حالا ندارم بچه ها میتونن تصویری موزگیری به سنت رو بذارن، اگه نه که من از رو حالا میخونم، چون این قبل از برنامه بود، یعنی حالا من قبل برنامه دیدم موزگیری مال یک دو ساعت قبل‌تر بود، قبل‌ترش بودم، خب ما قبل برنامه دیدیم تعبیرش این است که دولت ایالات متحده آمریکا هیچ گونه تلاشی رو برای اعمال کردن یک سیستم عکس عوارض در تنگه هرمز تحمل نمی کند. عمان به ویژه باید بداند که خزانه‌داری ایالات متحده هر بازیگری رو که در این فرایند چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم درگیر شده باشد رو به شکل حالا will aggressively target، یعنی به شکل خیلی
پرخاش
حالا یعنی خیلی سخت باهاش برخورد میکنه، حالا آوید اگه تعبیر ترجمه بهتری بزنش میرسه به کار ببره و ادامه میده هر بازیگری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم کمک بکنه به تسهیل اخذ عوارض در تنگه هرمز رو جریمه خواهد کرد. این یعنی تعبیر کاملا تند، خطاب هم خطاب به عمان است. احتمالاً وعید این به این منزله
معنی
که
تو دلشه که عمان داره، به ما خبرایی داشتیم که مشخصا مثلا آقای قریب آبادی یکی دو بار سفر به عمان داشت، یه خبرایی هم بود که طرف عمانی هم فکر می‌کنم یه دفعه اومده بود ایران، حالا اینو یه لحظه شک کردم الان که ارتباط بود یعنی مثلا همین تلفنی و اینو یا سفر بود، ولی در حال می‌خوام غیر از سفر از طرف وزارت خارجه ما تماس‌های دیگه‌ای هم با عمان بود. ایران هم گفته یک آبراهه ساحلیه یعنی میان ساحلیه بین دو تا کشور و بنابراین دو تا کشور باید بشنن صحبت کنن راجع به نحوه مدیریت اینجا که یک طرف هم عمان. حالا اینکه اصلا آبراهه نزدیک به عمان قابل استفاده هست الان قابل استفاده نیست یک بحث فنی داره. قسمت دومش ولی اینه که عمان آیا همراهی کرده یا نه. ببین خبرهای پشت صحنه این بود که عمان خوب همراهی کرده، گرچه ممکنه در ظاهر عمان مثلا
موضعی نگیره،
آره یا موضعی نگیره یا از این حرفا بزنه که نه ما جزء کنوانسیون فلان و بهمان هستیم و به فلان چیز احترام میگذاریم و ولی عملا پشت صحنه
همین شرطه که دارن بهش تحقیرش میکنن.
همینو میگم این صحبت امروز نشون میده که اون خبرهای پشت صحنه یعنی تأیید اون کدا بود، حتی اونا فقط کد قابل استناد هم نیست، ما هم خیلی راجعش صحبت نکردیم چون اونجا دو روز دیگه بیاد بگه نه بابا حالا مثلا یه حرفی زدنش، ولی این حرفا نشانه اینه که چیزهای جدی حس کردن
جلو رفته.
حالا این آیا عمان همراهی میکنه؟ ببینید بزرگتر از عمان ها بودند که با تهدید امریکا
جا زدن
واقعیتیه، اما آیا عمان هم همینطور است؟ من الان نه خوشبینانه نه بدبینانه نمیگم، واقع بینانش اینه که بودن کسایی که جا زدن. آیا راهی وجود داره که بینابین پیش بره؟ نمیدونم واقعا، باید یه مقدار جزئیات کار پیش بره. ببین مسئله عمان، مسئله لبنان، مسئله و چند تا مسئله دیگه فهرست نکنیم، همه اینها چیزهایی است که در آستانه اتمام زد و خورد بیشترین میزان تنش درش به صورت طبیعی به وجود باید بیاد از هر دو طرف، به خاطر اینکه داره یک چیزی که قراره فریز شه همون شکلی بمونه تا یه برهه‌ای و بعد بر اساس اون چیزی که فریز شده حالا صحبت بکنن، هر دو طرف میخوان اون شکلی که بیشتری منافع براشون داره فریز بشه، در نتیجه طبیعیه که تنش بره بالا. یعنی بالا رفتن تنش در این شکل خاصش نشانه پیشرفت مذاکرات هست. اینجا حالا چی کار باید بکنیم میتونه به ضرر ما باشه؟ بله ها، من الان اشتباه نشه،
نشانه میتونه باشه دیگه، نه لزوما هست،
نه مستقیما، یعنی نشانه پیشرفت مذاکرات من نزدیک شدن به لحظه توافق هست، اما میگم ممکنه طرفین میخوان این رو، چون هنوز امضا نشده باز ممکنه لحظه 90 چیزایش جابجا بشه دیگه، در اونجا دو طرف میخوان اینو تغییر بدن. خود این یک نشانه از بیرون از جهت راهبردی نشانه نزدیک شدن به توافق است، اما الان این به عنوان نشانه مثبت نمیگم اشتباه تلقی نشه، یعنی ممکنه بگی نشانه نزدیک شدن به توافق به ضرر ماست،
این نشانه اصلا وقوعه. حالا این خوبه یا بده دیگه، آره اون تو جای خودش باید بحث بشه.
آره راجع به هستیش فعلا صحبت میکنیم، راجع به چیستیش صحبت نمی‌کنیم. بنابراین
یعنی نقض‌هایی که داره اتفاق می‌افته نشون دهنده
ببین یه چیز فراتر از نقض اصلاً، یعنی بعضی جاها داره روند تازه اصلا شکل می‌گیره.
ملوز شما میگید نشون میده که اون توافق داره شکل می‌گیره،
اون توافقی که الان صحبتش هست داره برسه، بعد مثلا شامل لبنان، شامل تنگه هرمز، شامل پولای بلوکه شده از و و، اون نشون میده که داره به جایی میرسه که چون اون ببین هر روزی که اون توافق بشه احتمالاً دو طرف یه مقدار بیشتر رعایت خواهند کرد، یه 100% نه، یعنی احتمال اینکه فریز بشه همه چی در همون حالت زیاده. خب برای من شما چیکار میکنی؟ یه جوری سعی میکنی که به نفعت باشه. وقتی که میبینی طرفین شروع میکنن فشار آوردن، حالا چه از طرف ایران چه از طرف امریکا، در همین موضوع تنگه هرمز الان حداقل از بعضی مواردش ایران کنشگرش بوده ظاهرا، طبق روایت حالا طرف غربی کسی میگه ایران میخواسته فلان کار رو بکنه، ما پاسخ داریم، تصریح میکنه
که این درست نیست. البته
میگم با فرض اینکه اگر بتونه باشه،
اگر بگیریم مثلا غربیه گفته ایران داشته مینریزی میکرده دیگه، ادعاش این بوده و این رو ما کنش گرفتیم، خب این مینریزی هم در پاسخ به نقض مکرر عبور حاکمیت ما بر تنگه بوده دیگه.
اگر تنگ اگر مرغ و تخم مرغ بخوایم نگاهش کنیم، همیشه رفع عقب تاش میرسه به شروع جنگ.
آره ولی مناظره پومپئو والتس بود، مشایمر والتس بود، داشت میگفتش که ایرانی ها 1979 انقلاب کردن، اون گفت نه شما اول کودتا کردید، دولت
1953
هی بری عقب.
حالا تو همین برده تا قبل از چیز میدارم میگم،
تیکه چند روز اخیر الان اینجوری نگاه کنیم، قبول داریم میزان تنش رفته بالا.
آره من میگم امریکایی داره تلاش میکنه که تنگه رو وا کنه،
من میگم ایرانی هم داره تلاش میکنه که تنگه رو بیشتر بگیره. ببنده. آره. حالا میگم اینکه اول کدومشون شروع کردن من واقعا دسترسی ندارم، این جز موارد نیست دسترسی دارم و نمیگم،
چون این روش تحلیل بعضیا میکنن، من گفتم و میگن آقا چون ما شروع کردیم پس آقا ما مثلا اوضاعم بد نیست، من کاری ندارم شاید دیگه تحلیل بکنه بگه ایران وضعیت در واقع دست برترش خوبه، من شاید اصلا هم با همراه هم با این، اما این دلیل خوبی برای اون مدعا شاید نباشه.
ولی کدوم مدعا؟
ولی مدعا که خب، ولی مدعا که خب نه، ما دست ما همه چیز
نه، من با دست نه نه نه، من اصلا با دست بالا و پایین کار ندارم، میگم طرفین چه اونی که دست بالا داره چه اونی که دست پایین داره، یه پیشا لحظه تفاهم، اسمش حالا تفاهم باید بذاریم چی بذاریم، حالا اشتباه برداشت نشه، لغتی الان به ذهنم نمیرسه، در اون پیشا لحظه ایکس در اونجا دو طرف تلاش خواهند کرد که قواعد رو میتونن تغییر بدن، اگر نه واقعیت ها رو تغییر بدن، چون قواعد چیزهایی است که واقعیت های مختلف زیرش جریان داره، واقعیت ها یه مورد خاصه، وضعیت مثلا فلان شهر مثلا حالا تو لبنان این شکلیه، بنابراین این یک نشانه است از این که هر دو طرف میفهمن گفتگوها پیشرفت داشته، و البته این دونه دونه باید بررسی که حالا وضعیت الان به نفع ما شد نشد، این دیوار جداگونه در ادامه باید راجع بهش صحبت.
خب الان ما در پاسخ آمدیم مثلا کویت هدف احتمالا پایگاه امریکایی ها در کویت بوده دیگه، تحلیل بله. چطور میکنید؟ چقدر مؤثر بوده اینکه حالا ما پایگاه امریکایی در کویت زدیم؟
ببینید اگر ما بخوایم اینو نقطه ای نگاه بکنیم، یعنی بگیم ایالات متحده اومده یک زمین بازی رو زده، من سوال کردم از چند تا منبع پرسیدم، همه هم همینو تایید کردن که مدعیه که اینجا یه زمین خالی بوده، ایرانی‌ها پهپادهاشون رو از اینجا پرتاب می‌کردن، هیچ خسارت مالی و جانی هم به لطف خدا نداشته. اگه بخوای نقطه‌ای تحلیل بکنی، آره دیگه خوبه، مثلا این یه زمین خالی زده، منم مثلا پایگاه رو هدف قرار دادم، چون پایگاه آمریکایی یا تو کویت الان قطعا تخلیه است، ما گزارش‌های قبلی رو آوردیم که اصلا میگفت غیر قابل سکونت شده، یعنی نه تنها زیرساخت‌های نظامی خورده که دیگه زیرساخت‌هایی که برای حیات آدمیزاد اونجا بوده هم از بین رفته، و قاعدتا هم بعد از این تجربه‌ای که آمریکایی‌ها تو جنگ رمضان با ما پیدا کردن، این پایگاه‌های خیلی نزدیک مثل کویت و اینها رو تخلیه می‌کنن. یعنی باید یه تو پرانتز هم یادمون باشه تخلیه کویت رو به عنوان امتیاز به ما نفروشن، چون اینا اصلا اونجا میخوان باشن باشن، یعنی گوشت دم توپ هم بالاخره خیلی نزدیکه، این قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اگر بخوایم نقطه‌ای ببینیمش جواب دادیم، اما اگه بخوایم روندی ببینیم نه، جوابمون مناسب نیست به نظر من، حداقل فهم من اینه. ببینید اینا یه سری الگوهای تکرار شونده رو همیشه استفاده میکنه، این استعمار مدل غربی همیشه کارش همین بوده، ما قبلا صحبت کردیم، کتابم معرفی کردیم که مثلا این سنت محاصره دریایی واقعا یه سنت خیلی قدیمی اروپایی و آنگلوساکسونیه، خیلی زیاد نمونهش هم مثلا محاصره هایی که روی صنعت مثلا نساجی و پارچه بافی و اینهای هندوچین مثلا چند قرن قبل انجام شد و این کشورها رو ورشکسته کردن. این کشورهای بسیار ثروتمند، بسیار پر جمعیت تبدیل شدن به یک کشور دست چندم. یعنی اینا مقدمات استعمار اینها بود در واقع. یه ضرب زورشون نمیرسید
این کار رو بکنن. ساختاری کرد تو این کشورها.
دقیقاً. کتابم گفتیم ولی دوباره هم میگیم امپراتوری پنبه با ترجمه آقای دکتر حاتف خالدی به مخاطبمون میتونه بره بخونه. و اصلا تغییر پارادایم جهانی شد دیگه. یعنی پنبه رو بردن آمریکا، نیروی کار نداشتن، بعد رفتن نظام بردهداری رو راه انداختن، ربایش انسان‌ها از آفریقا به آمریکا دیگه. خیلی روند و کامل میگه. تو سنتی باز نگاه بکنی پس از 7 اکتبر اینا اومدن یه چیزی رو تعریف کردن که ما بهش میگیم اصطلاحاً نردبان تنش، و پله پله خیلی آهسته ازش رفتن بالا. ما باید به شدت اینو در نظر بگیریم که اینها از این الگوهای تکرار شونده استفاده میکنن. و اینطور نبود که پس از 7 اکتبر، یعنی مثلا 8 اکتبر، 9 اکتبر، 10 اکتبر یهو بیان پیجریو بزنن، فرداش مثلا سید حسن رو ترور بکنن، بمباران‌های خیلی کشنده غزه رو شروع بکنن. نه، دقیقاً اومد بالا، آهسته آهسته اینو گسترش داد. اینو باید در نظر گرفت که اگر هدف قرار گرفتن هر شب بندر عباس عادی سازی بشه، بعد اینا میان تست مثلا شیراز رو میگیرن، بعد از اینکه شیراز رو عادی سازی بکنن میان تست اصفهان رو میگیرن، احتمالاً دیگه تستای اصفهان رو بگیرن، میاد توی یه بخش‌هایی حداقل در جنوب ایران منطقه پرواز ممنوع اعلام میکنه. یعنی اینطور نیست که این الان دندون طمعش کشیده شده باشه. ما باید بدونیم که جنگ وجود داره، یعنی تعمد داریم که این برنامه رو هر شب شروع میکنیم. مثلا شما امشب زحمت کشیدی مثلا هر شب میگی روز 90 جنگ، این هنوز جنگ هست و یه مقداری مدلش عوض شده. ایالات متحده حسب تجربه جنگ رمضان به نظر من به این جنبندی رسیده که اون جنگ گسترده پرحجم جواب نمیده. این مفهومش این نیست که مخاصمه رو با ما ترک کرده، نه، داره مدلش رو عوض میکنه، سعی میکنه توی یه حوزه هایی با هر توافقی مهارمون بکنه، توی یه حوزه هایی بیاد دوباره اقدام بکنه، میسنجه این هدف قرار گرفتن و اگه پاسخ مناسب نگیره خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکرشو بکنیم تبدیل میشه به یه روال.
چیه اون پاسخ مناسب؟
پاسخ مناسب ببین باید کارشناسی بشه، باید ببینیم دقیقا نقطه درد اینها کجاست و اون نقطه درد رو فشار بدیم.
ما چون این سوالو بارها پرسیدیم،
تجربه جنگ رمضان ببین یکی نشون داده روی نیرو انسانی ایالات متحده است، نه پایگاهش نه پهپادش. اینا نقطه درد ایالات متحده نیست، یکی نیرو انسانیه. باز تجربه جنگ رمضان به ما نشون داده قیمت انرژی برای اینها نقطه درده. یعنی انرژی به یه عددی که میرسه اینا صداشون در میاد، شروع میکنن تحرک کردن. خیلی وقتا هم تو هم با همین تحرک خودشون کاهش تنش میدن. نمونهش اون زمانی که یکی دو تا فاز صنایع زیرساختی ما پارس جنوبی هدف قرار گرفت، ما یه پاسخ خیلی سنگینی دادیم. دارم محتوا رو میگم مقایسه کنید، الان اون فضا اتفاق نیفتاده. ما یه پاسخ خیلی سنگینی دادیم، ترامپ اومد تویی که با حروف بزرگ نوشت که اسرائیل دیگه این کارو نمیکنه و کسی دیگه این کارو نکنه، ادامه ندید. یعنی باید دست بذاریم رو نقطه درد. باز ما همون تعهدی که همیشه تو این برنامه داشتیم برای نیروی نظامی نمیخوایم تنگ تکلیف بکنیم، چون دسترسی به اطلاعات هم نداریم، جای اون بزرگواران هم نیستیم، ولی باید نقطه درد هدف قرار بگیره. به نظر من پایگاه آمریکایی‌ها در کویت هر چی که باشه نقطه درد نیست، نهایتاً یه خسارت مادیه در پایگاهی که اینا دیر یا زود فارغ از نتیجه تخلیهش خواهند کرد.
ما نمیتونیم الان در پاسخ به استمرار آمریکایی‌ها واسه برهم زدن حاکمیت ما در تنگه هرمز بیایم و محاصره دریایی رو تحت تاثیر قرار بدیم. نشدنیه، در دسترس ما نیست، مؤثر نیست. چون اون میگفتن تو ذهنی بود که خب ما به ازای تنگه اومدن ما رو محاصره کردن، محاصره هم الان تبدیل شده به یه پوانی که خب تو شب قبل هم بحث کردیم اومده رو میز مذاکراتی میخواد یه مبادله اتفاق بیفته. اگه اون داره زورش روی تنگه میذاره، من نمیتونم زورم رو برای شکستن محاصره بذارم. من حالا
یه نکته فکر میکنم، حالا باز مقدمه این سوالم میشه و تکمیل صحبت آقا نیما.